أوفيت على الحسن العبقى. بسم الله الرحمن الرحيم.
درس صلاة مسافر.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاتو.
شنبه 22 خرداد 1400
مصادف با
1 ذی‌قعده 1442 بحث قواطع صفر قاطع دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارضين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. از مساله قبل یه مطلبی باز باقی مونده و اون این مطلب است که خب ملاحظه فرمودید که مرحوم سید وقتی که قصد اجمالی را کافی دانستن فرمودن که این زوجه تا مادامی که علم ندارد به قصد زوج نماز رو باید قصر بخونه. این یک. بعد که علم پیدا میکنه ولو یه روز مونده به پایان 10 روز باید بعد علم نماز رو تمام بخونه. این دو. خب نمازهای قصر گذشته شو چه کنه؟ مرحوم سید فرمود احتیاط این است که اینها رو اعاده یا قضا بکنه. مرحوم آقای بروجردی در این البدر الظاهر صفحه 236 می فرماید اولا چرا در قصد اجمالی میگید این زوجه نماز و قصر بخونه؟ این از مواردی است که فحص برش واجبه. اگر میگه من قصد میکنم همون قصدی که زوج کرده، اینجا باید احتیاط کنه، فحص واجبه، چون علم اجمالی داره. یا قصد بر او واجبه یا تمام. چرا شما اینجا میگید نمازش رو قصر بخونه؟ اینجا علم اجمالی داره. علم اجمالی داره که اگر متبوع او یعنی زوج قصد اقامه عشره کرده باشه تمام بر این واجبه، اگر قصد نکرده باشه قصر واجبه. علم اجمالی دارد اما به وجوب القصر و اما به وجوب الاتمام، پس باید احتیاط کنه، جمع بخونه و فحص هم بر او واجبه. چرا شما میگید این باید قصر بخونه؟ ان قلت، اگر سید بگوید از باب استصحاب، قبلا این مسافر بوده قصر بر این واجبه، اون چه که قاطعه برای حکم این سفره قصد اقامه است. الان شک داره این واقع شده یا واقع نشده، استصحاب میکند، استصحاب میکند وجوب عرض میکنم قصر را.
حالا مسافره
میدونم الان، این الان اگر از حد مسافت خارج نشده باشه که مسافر نیست. اگر حد مسافت خارج شد نماز قصر برش واجبه الا اینکه قصد اقامه عشره کنه.
بعد از مسافت، بعد از رسیدن به مسافت بخواد قصد اقامه کنه؟
بعد از مسافت. الان تا الان شما از قم که اگر فرض کنیم قوتن شما هست، وقتی میرید بیرون تا حد مسافت که نمازتون تمامه اگر قصد نداشته باشید بعد از مسافت برید. اما اگر قصد دارید بعد از مسافت رو برید. اینجا اگر قصد دارید گفتیم بعد از حد ترخص دیگه باید نمازتون چیکار کنید؟ قصر بخونید. یجب علیکم القصر. نمازتون رو قصرن امروز فردا هر چی در سفر هست الا اینکه یک جا بخواید قصد اقامه کنید.
استصحابش تعلیقی اگر
چرا؟
موقع نماز بشود تا وقتی استصحاب
نه، استصحاب تعلیقی نیست. این قبلا قصد برش واجب بوده، الان هم قصد برش واجبه. شما اونجایی که حالا کسی نمیداند در یک جا میخواد اقامه کند یا نمیخواد اقامه کند، حالا یه وقت میگیم آقا ادله ظهور در قطع موضوعی وصفی داره، هیچ، میگیم آقا نداره این قطع موضوعی وصفی. با قطع نظر از این، حالا اگر شک کردیم، مثلا یک کسی شک کنه، اینطور بگیم شبهه رو شبهه موضوعی کنیم، شک کند که دیروز قصد اقامه کرد یا نکرد، اینجا چی میفرمایید شما؟ استصحاب قصد نداریم اینجا؟ استصحاب قصد داریم. مسلم در این شبهه موضوعیه که بر خیلی آن پیش میاد، میگید آقا من دیروز آمدم مشهد، پری روز آمدم مشهد، نمیدونم لدل ورود قصد اقامه کردم یا نکردم، این استصحاب قصره. آقای بروجردی هم میفرمان بله اینجا استصحاب قصد هست، منتها در خود این استصحاب قصد هم مشروط به این است که فحص بکنه. البته باز این مبنی بر این که بگیم در اصول موضوعیم باز فحص لازمه، والا مشهور بر این است که در اصول موضوعی فحص لازم نیست.
بعضی از موارد آیه خوییم که جز این دسته هستم میگن اصلا اینا فحص نمیگن که بخواد موضوع برای
بله بعضی از موارد اصلا صدق فحص نمی کنه. چرا این فحصه؟ این فحصه. اون جایی که فحص نمیگن عرض شده این است که فرض کنید یه پارچه‌ای رو برداره میتونه ببینه این نجاست هست یا نیست، اینجا فحص نیست اصلا. فحص این است که بره از افرادی که وارد شده اینجا یا تو اینجا رو نجس کردی یا نکردی. اما اگه میدونه اگر این روی پارچه رو برداره یا خون هست یا نیست، اینجا لازم دیگه نمیگیم که آقا برای این واجب نیست، این فحص، این فحص برای صدق نمی کنه. ما بحث وجوب فحص در شبهات موضوعیه رو مفصل در همین صلات مسافر مطرح کردیم. خب ببینید حالا میخوام اینو عرض بکنیم. سید میفرماید این زن که عنوان تابع رو داره نمازشو تا مادامی که سوال نکرده از شوهرش قصرن بخونه. چرا؟ به استصحاب قصر. با جریان استصحاب عرض میکنم که دیگه مجالی برای احتیاط نیست. وقتی استصحاب میکنه قصر را، اینجا دیگه مجالی برای وجوب احتیاط نیست. لذا این قسمت همونطوری خود آقای بروجردی اشاره کردن در آخر کلامشون، این اشکال بر مرحوم سید وارد نیست. اما یه اشکال دومی ایشون داره. اشکال دوم اینه بعد از آنی که علم به قصد اقامه عشرت ایام مطبوع پیدا کرد، شما می‌فرمایید نمازهای قصری که خوانده باید قضا کند، احتیاط می‌کنید، احتیاط وجوبی داره مرحوم سید در قضا. آقای بروجردی می‌فرمایند مگر شما امتثال امر ظاهری رو مجزی از واقع نمی‌دونید؟ خب اینجا استصحاب قصر داشته، بر اساس استصحاب قصر نمازشو شکسته خونده، درستم بوده. اینجا چرا؟ و ما میگیم که امر ظاهری مجزی از امر واقعیه. عرض میشود که این اشکال رو مطرح میکنن آقای بروجردی. ظاهرن هم این اشکال وارده، مگر این که ما در باب اجزا بگیم فقط در احکام این چنینه. یعنی اگر ما با یک اصلی، یک حکمی برامون ثابت شد، حکم ظاهری، امتثال او مجزی از واقع. مثلا روایتی پیدا کردیم برای اینکه در زمان غیبت در روز جمعه فرض کنید نماز ظهر نباید خونده بشه، نماز جمعه خوندیم، حالا بر طبق اون روایت عمل کردیم، بعدن فهمیدیم این روایت مشکلی داره. بعدن برگشتیم از این نظر، گفتیم نه اصلا نماز ظهر تعین داره. خب اینجا مجال برای اجزا هست، اما در شبهات موضوعیه، حالا این بحثی است که در باب اجزا باید مطرح بشه. ما اگر استصحاب کردیم طهارت را و گفتیم خب طهارت هم شرط واقعی برای صلات، استصحاب کردیم طهارت را، بعد کشف خلاف شد، خب اینجا همه میگن باید اعاده بشه. در اصول جاریه در موضوعات اونجا مجالی برای اجزا نیست. بله در اصول جاریه در شبهات حکمیه اونجا مجال برای اجزا هست. لذا رو این بیان باز این اشکال دوم آقای بروجردی هم بر مرحوم سید وارد نیست. حالا باز یه مراجعه به بحث اجزا هم بفرمایید، که حالا ما در دوره قبل از مباحث اصول بحث اجزا هم خیلی مفصل مطرح کردیم. بله بفرمایید.
بحث صلات مسافر از بودیت دلیل داریم که نماز تمام مجزی از نماز قصر هست، اما بالعکسش
او یه بحث دیگه ایه. اون بحث این است که اگر کسی فی موضع القصر نماز رو تمام بخونه، اما اگر فی موضع تمام قصر رو خون مجزی نیست اما در قبلش مجزی، او دلیل خاصم داره ولی او ارتباطی به این بحث نداره. الان اینجا فی موضع تمام نماز رو قصر خونده، نه اون فی موضع تمام واقعا، اگر کسی فی موضع تمام یعنی جایی که واقعا اون چی که بر او بوده در همون زمان نماز رو باید تمام بخونه، اگه قصرا نماز خون این باید اعاده کنه. بله از این جهت بعید نیست که این قسمت رو باز متفرع بر این بکنیم، این هم مانعی نداره. یا از باب این که بگیم استصحاب موضوعی درش اجزا معنا نداره، یا از باب این که بگیم فی موضع تمام قصر خونده، همین رو خواستید بفرمایید، فی موضع تمام قصر خونده. بله
استصحاب وجود قصر، چرا موضوعات رو
خب اینجا موضوعیه نمیدونم. خب بله خب هر موضوعی بالاخره یه حکمی داره. شما شک دارید در وجوب قصر، این شک که شما مسبب از این است که آیا قصد اقامه اینجا کردید یا نکردید. یک شما نمی‌فرمایید در هر جایی که شبهه حکمی است اگر یه شبهه موضوعی باشه دیگه ما باید اصل رو در اون شبهه موضوعی جاری کنیم، نوبت به حکم نمیرسه دیگه. این که دیگه مطلب خیلی مسلمیه در علم اصول. بله اینجا بعدن معلوم شده که این قصد اقامه کرده، این زوجه فکر میکرده که خب حالا شوهرش قصد اقامه کرده یا نه، استصحاب میکند وجوب قصر را. عرض میکنم که استصحاب میکند عدم قصد اقامه را و در نتیجه قصر برش واجبه. بعدن کشف خلاف میشه، بعد معلوم میشه که زوج از هم روز اول قصد اقامه کرده. خب اینم تتمه بفرمایید آقای طالبی. احتیاط وجوبیه چرا؟ نه این عرض میکنم احتیاط وجوبیه عملی. بله بله احتیاط در فتوا او که قابل رجوع نیست، در احتیاط در فتوا، ولی اینجا احتیاط در فتوا نیست، احتیاط عملیه. از باب این است که عرض می شود که این اون که آقای بروجردی دارن میگن است که این چون علم اجمالی داره، علم اجمالی مقتضی احتیاط و همون اصل عملی احتیاطه. شما احتیاطی که معلول علم اجمالی میدونید اون احتیاط در اصل عملی یا احتیاط در فتواست؟
اگر علم اجمالی باشه فتوای احتیاط همه میگه اصلا قابل رجوع نیست.
کی گفت این رو؟
قانون علم اجمالی قاعدش احتیاطه، اختلافی نیست که بگیم با یکی مثلا بگیم من به دلیل نرسیدم. همه در علم اجمالی قاعده به فتوا.
شما در علم اجمالی اصل عملی احتیاط رو جاری میکنی
و کسی هم نیست که غیر اینا جاری بکنن که بخوام بهش مراجعه.
اجازه فرمایید. نه ببینید، نه، شما در علم اجمالی اصل عملی احتیاط رو جاری میکنید. عرض میکنم که حالا که اصل عملی احتیاط رو جاری کردید، الان این به عنوان اصل عملیه، به عنوان که شما شک دارید که آیا اینجا بر شما تمام واجبه یا قصر واجبه، عملا احتیاط میکنید، یکی از این دو تا هر دو رو انجام میدید. حالا اگر یه دلیلی آمد این علم اجمالی رو به قول یک آقای منحلش کرد، گویا به یک جهتی من میگم این منحله، خب شما تو این احتیاط نمیتونید به اون آقا رجوع کنید؟ نه ببینید نه اجازه فرمایید، فتوای به احتیاط اونجاییست که یک امارهی بر احتیاط باشه. اگر یه امارهی بود، روایتی آمد گفت در این مورد احتیاط کنید، فقیه بر طبق اون روایت فتوا داد به احتیاط، این دیگه قابل رجوع نیست. ولی احتیاطی که عنوان اصل عملی داره، این رو نمیگن از موارد فتوای به احتیاط، این اصل عملیه، موردش هم شکه. و اگر یک فقیهی یک دلیلی مقدمه بر این بکنه که شک رو از بین ببره، میشه تو همین مثلا به او رجوع کرد. خب این تتمه عرض میشود اون مسئله قبل. ولذا ببینید مرحوم سید که در این مسئله قبل احتیاط فرموده، حالا این مسئلهش هم البته سید احتیاط هم نکرده، فالظاهر وجوب الاعاده والقضاء به نسبت الى ما مضى عرض میکنم. اما مرحوم آقای بروجردی اونجا این فرماید باید احتیاط بکنه. خب این احتیاطی که ایشون میگه معلول علم اجمالیه، احتیاط وجوبیه، نه فتوایی به احتیاط.
احتیاط اگر من شخص علم اجمالی باشه اون احتیاط در
فتواست،
اما اگر روایات باشه یعنی این احتیاط اصل عملی.
اگر
علم اجمالی اگر علم اجمالی کن علم تفصیلی تنجز تکلیف، این احتیاط متولد از علم اجمالی میشه، همون احتیاط در فتوا، یعنی احتیاط دیوان اماره دیگه اینجا محسوب میشه.
نه یعنی قابل رجوع نیست. چرا قابل رجوعه. اگر یک کسی بیاد در مقابلش بگه ما دلیلی داریم این علم اجمالی رو از بین میبرد، تو همینجا میشه شما رجوع کنید به اون شخص. این موضوعی که شکی از بین میره دیگه. چرا؟ میدونم بدای اجازی ما یک فتوای به احتیاط داریم، کسی که بر طبق اصل عملی به میدان میاد میگه آقا در موارد علم اجمالی احتیاط لازمه، این فتوای به احتیاط نیست، این اصل عملیه. فتوای به احتیاط یعنی اماره بر احتیاط، اماره بر احتیاط. اماره بر احتیاط ندارید شما.
آقایون گفتن یکی از موارد فتوای به احتیاط جاییه که علم اجمالی باشه، در علم اجمالی هیچ فقیهی قائل به غیر احتیاط نیست، همه قائل به احتیاط هم. لذا اصلا فتوای به احتیاط
کی گفت در علم اجمالی همه قائل به احتیاط هم؟
نه
نه، اولا در خود علم اجمالی هم اختلافه، مشهور قائل به احتیاط هم. بله مشهور قائلن، این طور نیست که همه قائل باشن. ببینید این مسئله روشن. حالا باز ببینید از کجا در ذهن شریفتون این مطلب آمده. فتوای به احتیاط یعنی یک اماره‌ای ما رو منجر به احتیاط بکنه، اماره‌ای بر احتیاط باشه، مثل که یه روایتی در یه مورد قائم بشه برای اینکه اینجا باید احتیاط کرد. مثلا اگر روایتی در باب دماء قائم شد بر وجوب احتیاط، این میشه فتوای به احتیاط. روایتی در باب نفوس و دماء و فروج قائم شد مثلا بر احتیاط، میشه فتوای به احتیاط. اما احتیاطی که عنوان اصل عملی داره، اصلا در مقابل اماره است، اینو که نمیگن بهش فتوای به احتیاط دیگه. خب حالا ببینید اگر جایی مطلبی بود خلاف عرایض ما به بنده بفرمایید که باز، ولی اونی که در ذهن ماست همینه. اما مسئله نهمه، لو عزم، مسئله نهم تحریر رو داریم میخونیم. لو عزم علل اقامه ثم عدل عن قصده. فرض اینه اگر یک کسی رفت جایی قصد اقامه کرد، قصد گفت من یقین دارم میخوام 10 روز بمونم، بعد از یه مدتی که گذشت عدل عن قصده، یک خبری بهش دادن، یک مشکلی براش پیش آمد که اولم اصلا نمیدونست او رو، این مجبور شد که از قصدش عدول کنه. فَإِنْ سَلَّا مَعَ الْعَزْمِ الْمَذْكُورِ رُبَائِيَّةً بِتَمَامٍ. اگر یک نماز 4 رکعتی رو تماما خونده باشه، بقیه علی تمام مادام فی ذلک المکان، تا مادامی که در اونجاست، ولو 1 روز 2 روز مثلا بنا میذاره 3 روز دیگه برگرده، اما دیگه عدلا قصده، این تا هر روزی که هست اونجا نمازشو تمام بخونه. ولو کان من قصدهی علی ارتحال بعد ساعتن او ساعتین، ولو این که میخواد 1 ساعت 2 ساعت دیگه برگرده. خب اون وقت حالا در مقابلش این است که اگر این اصلا نماز نخونده، یه قصد اقامه کرد اصلا نمازی هنوز نخونده، یک، یا نماز قصر، نمازی خونده که درش قصر نبوده، نماز صبح خونده، قصد اقامه کرده، شب وارد شده، نماز مغربش هاش مثلا قبلا جای دیگه درش وطن خودش خونده، اینجا وارد شد، قصد اقامه کرد، اولین نمازش نماز صبحش هم خونده، 2، یا نماز صبح یا نماز مغرب که درش قصر وجود نداره، 3، یا اینکه این سومش در متن تحریر نیامده، یه نماز 4 رکعتی خوند، در اثناء نماز 4 رکعتی از قصرش برگرده. حالا اینجا 2 فرض داره، یه فرض بعد از دخول در رکعت ثالثه است، بعد از اینکه رکوع رکعت ثالثه رو انجام میده از قصد خودش بر میگرده، یه فرض هم این است که نه، در حال قیامه برای رکعت ثالثه. این 3 4، اگر لو اتا، عرض کردم اینا در عبارت تحریر نیامده دیگه، لو اتا به غیر الفریضه الرباعیه مما لا يجوز فعله للمسافر، اگر فریضه رباعیه نیاورد اما یه فعلی آورد که لا يجوز للمسافر، مثلا قبل از نماز ظهر رسیده قصد اقامه کرده، اما حالا که قصد اقامه کرد اذان ظهر رو گفتن، نوافل ظهر رو انجام داد، قبل از این که نماز واجب ظهر رو بخواند عدل عن قصده، یا از چیزایی که لا يجوز للمسافر روزه گرفتنه. بله خب حالا همین رو خب بخواه میریم اینام، آیا داریم 5 مورد رو میگیم، اصلا نماز نخونده 1، یا نماز صبح یا مغرب خونده 2، یا 4 رکعتی خونده وارد رکعت سوم شده یا نشده 3 و 4 5، اونجایی که فریضه نخونده نافله شو خونده، چون بعضی احتمال دادن با صرف همین نافله ها رو میخونیم اقوال رو، یا روزه رو گرفته از طلوع فجر شروع کرد به روزه گرفتن، 2 ساعت بعد از اینکه از فجر گذشت این از قصدش عدول میکنه. میخوایم ببینیم آیا در اینجا هم همینطوره یا نه. پس مسئله 2 قسمت داره، قسمت اول عزم علی الاقامه، سلا صلاتن فریضتن رباعیتن به تمامها. چهار رکعتش رو خونده تمام شده، تمام کرده. اینجا میفرمایند که بقیه علی تمام مادام مکان موجودن فی هذا المکان، ولو دو ساعت دیگه بخواد بمونه یه نماز دیگه هم بخواد بخونه و بره، نمازش رو تمام بخونه. اینجا دو تا بحثه. یک بحث این است که مقتضای قاعده اولیه چیه؟ مقتضای قاعده اولیه چیه؟ مقتضای قاعده اولیه نه این که بگیم عقل و نمیدونم قواعد و نه، یعنی ما باشیم و نصوص اقامه عشرت ایام، یعنی اگر ما باشیم و اون روایاتی که خوندیم راجع به اذا دخلت ارضا فایقنت ان لك بها مقام عشرت ایام، ما باشیم و این روایات، اذا نویت، آیا این روایات دلالت داره که مجرد حدوث یقین به عشرت ایام در بقا هم کافیه؟ یعنی اگر شما قصد اقامه عشرت ایام کردید، همین حدوثش در اینکه نماز رو تمام بخوانید تا این ده روز کافیه؟ ولو بقاءً از این قصد برگردید، یا اینکه نه، این روایات ظهور دارد در شرطیت، هم حدوثن و هم بقاءً. اینجا یک عبارتی داره مرحوم آقای حکیم، این مقام اولی که میخوایم قاعده چیه؟ مقام این قاعده اولیه یعنی المستفاد من نصوص الاقامه ما هو. مقام دوم این است که حالا با قطع نظر از قاعده، روایت خاصی که در مانهنوفی وارد شده آیا دلالت بر مطلوب دارد یا ندارد؟ چیو؟ خیلی خوب، حالا استصحاب در فرض شکه. ما اینجا الان بحث شک کنیم میخواییم بکنیم، میخواییم بینیم آقا مقتضای نصوص اقامه چیه؟ آیا نصوص اقامه میگوید اون چه که موضوع است برای وجوب الاتمام حدوث این یقین است ولو بقاءً یقین موجود نباشد؟ بقاءً شما عدول کرده باشید. یا مقتضای نصوص اقامه این است که این یقین به عشرت ایام حدوثن و بقاءً. مرحوم آقای خوی قدس سره در شرح عروه ایشون می‌فرمایند که آقا این عنوانی هم که در این نصوص اقامه آمده مثل سایر عناوین دیگه، همانطوری که در سایر عناوین حدوثن و بقاءن شرطه. وقتی ما میگیم آقا اکرم العالم، اکرم العالم یعنی اون کسی که علم درش حادث شده و علم درش باقیه، ولی یه کسی که علم درش حادث شده علم ازش زائل شد، این دیگه مشمول اکرم العالم نمیشه. عنوان عالم یعنی حدوثن و بقاءن. اگر گفت یجب القصر علل مسافر، مسافر یعنی حدوثن و بقاءن، یجب تمام علل حاضر یعنی حدوثن و بقاءن. اصلا ایشون میفرمان قانون داریم ما در عناوینی که در موضوعات احکام اخذ شده اینها حدوثن و بقاءن دخالت داره و مدخلیت داره. ببینید در بحث مشتق اونجا بحث میکنیم در استعمال، که آیا این کسی که انقضا انه المبدأ، این استعمال در او حقیقی یا مجازی، اما اینجا میخوایم بگیم که آقا حدوث، اصلا کاری به استعمال حقیقی و مجازی بعدش نداریم، میخوایم بگیم حدوث موضوع برای این وجوب اتمامه یا هم حدوث هم بقا، هر دو. اینجا عنوان یقین به اقامه عشرت ایام یا عزم بر اقامه عشرت ایام. آقای خوبی میفرماد بله این مثل عالم میمونه، مثل مسافر، عنوان مسافر میمونه، مثل عنوان حاضر میمونه. من تو عرض کردم یک عبارتی آقای حکیم داره خلافش استفاده میشه. آقای حکیم وقتی دارن خود مسئله رو استدلالاتشون میارن میفرماد مضافن الی اطلاق نصوص الاقامه لتعلیق تمام فیها الا مجرد نیت الاقامه ولو حدوثن. یعنی این استفاده میشه که ایشون بخواد بگه این عناوین ظهور در حدوث داره. من در ذهنم میاد آیون در همین صلات مسافر بعضی از موارد بود که باز مرحوم آقای حکیم میگفت ما از این عنوان استفاده میکنیم، میگه شرط برای حدوثه، شرط برای بقا نیست. حالا روی این تأمل کنید، یک فحصی هم بکنید تا حالا امروز آقای احمدی شما بخواد افاضه بفرمایید استفاده کنیم تا فردا این رو دنبال کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و